آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدایی که جان داد به دست کوچک انسان توان داد. خانم ها آقایان، مردم عزیز تاجیکستان، سلام، صبح شما به خیر باشه. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم در این نوبت کاری از بخش تاجیکی صدای خراسان. از اینکه شما هم ما رو همراهی میکنید سپاسگزاریم. در این لحظه توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه کان رجال يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر و به کام عزیزان شنونده. چهارشنبه است 18 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 8 ذی‌القعده 1443 هجری قمری و 8 ایون 2022 میلادی و مانچه که در این نوبت کاری پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش شما عزیزان میشه و پس از اون تکرار گفتار راه رستگاری رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و از رویدادهای مهم مطلع خواهیم شد. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
بانام و یادی خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 8 ذی‌القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 یونی سال 2022 میلادی. دوستد 13 سال پیش در روز 8 یونی سال 1809 میلادی تامس پین، فیلسوف و نویسنده معروف انگلیسی درگذشت. و در سال 1737 متولد شد و در سن 37 سالگی راهی امریکا شد. پین نقش مهمی در مبارزات استقلال طلبانی آمریکا داشت و در کتاب معروف خود عقل سلیم مردم آمریکا را به مبارزه با نظام پادشاهی انگلیس برای ایجاد یک نظام مستقل جمهوری در آمریکا فرا خواند و همچنین در انقلاب فرانسه شرکت کرد. اما پس از پیروزی انقلاب فرانسه اعتراضاتش و سیاست‌های عصر ترمیدور یا وحشت او را تا پای اعدام با گیوتین پیش برد. توماس پین با نگارش دو کتاب حقوق بشر و عصر خرد خواستار دوری از تفرقه‌های مذهبی و خرافات شد. این عقاید پین و عدم تبعیت وی از کلیسا باعث شد تا به بی‌دینی متهم شود. البته وی در آثارش اعتقاد خود را به خدای یگانه و خوشبختی پس از مرگ اعلام و بر عدالت و آزادی همه انسان‌ها تاکید کرده است. ۱۹۲ سال پیش در روز 8 ایونی سال 1830 میلادی کبریت یا خود گوگر در آلمان اختراع شد. کبریت ابتدایی توسط کامبرر مخترع معروف آلمانی ساخته شد. مهمترین تفاوت کبریت اولیه با کبریت های امروزی کندی اختراق آن بود. بعد از کامبریز چندین محقق دیگر بر روی کبریت ساخته شده توسط کامبرر کار کردند تا اینکه فلیپس آمریکایی موفق شد کبریت مشابه کبریت های امروزی بسازد. و 127 سال پیش در روز 18 خرداد ماه سال 1274 هجری شمسی استاد سعید نفیسی نویسنده و مترجم معاصر ایرانی در تهران متولد شد. او فرزند علی اکبر نفیسی معروف با ناظم الاطباء دانشمند و مؤلف کتاب فرهنگ نفیسی بود. استاد سعید نفیسی پس از پایان دوره تحصیلات متوسطه در رشته های حقوق و علوم سیاسی تحصیلات خود را تکمیل کرد و در تهران به تدریس تاریخ و ادبیات پرداخت. او از اعضای فعال فرهنگستان ایران بود و در بسیاری از مؤسسات فرهنگی و دانشگاه های کشورهای اروپایی و آسیایی عضویت داشت. مهارت و تسلط استاد نفیسی در رشته های تاریخ ادبیات از او شخصیتی برجسته ساخته بود. این نویسنده معروف ایرانی در زمینه های مختلف نظیر تاریخ، شعر و لغت، مقالات و کتب های متعدده را به رشته تحریر درآورده است. از میان آثاری استاد سعید نفیسی میتوان به کتاب های معروفی تاریخ اجتماعی ایران، بابک خرمدین و احوال و اشعار رودکی اشاره کرد. وی در سال 1345 هجری شمسی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 18 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 8 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 8 یونی سال 2022 میلادی. از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه تکرار فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان میشه بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه فرهنگ نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. درود بر روزگار هنری استاد افضلشاه شادی به مناسبت 60 سالگی زادروزش و برگزاری نشست به مناسبت 33 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پکین. اخیراً یکی از محبوب‌ترین آوازخوان‌های تاجیک افضلشاه شادی 60 ساله شد. به این مناسبت فشرده مصاحبه ایشان را تقدیم حضورتون می‌کنیم. باید گفت افضلشاه شادی فعالیت ایجادی خود را در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان آغاز کرده است. در این زمینه در پاسخ به سوال اول که در فیلهارمونی تاجیکستان چجوری فعالیت میکرده چنین پاسخ داده است: در فیلهارمونی دولتی تاجیکستان 7 سال راهبر بودم. در این دوره این مؤسسه خیلی آباد شد، میگوید افضلشاه شادی. بنا را تعمیر کردیم، 1000 کرسی ملایم زمانوی برای این تالار خریدیم که تماشابینان راحت باشند، بام ها را ترمیم و اطراف بنا را پر سنگ فرش نمودیم، فواره ها فعال بودند و اطراف بنا چراغان. مکان سری گشت مردم شده بود صحنه فیلهارمونی، پی هم کنسرت ها برگزار می گردیدند و تالارها پر از تماشابین بودند. شرایط کاری هم خوب بود، البته همین این با پشتیبانی و دستگیری رئیس جمهوری محترم نیز انجام شد. وزارت کارهای داخلی نیز خیلی کمک زیاد کرد، یعنی من از این مؤسسه با سری بلند بیرون رفتم. وقتی پندیمه سر شد 1 سال در خانه نشستم، باز دعوت کرده چندین وظیفه برایم پیشنهاد نمودند. خودی من باشم گروه هنری دولتی سامان را انتخاب کردم، حالا راهبری این دسته هنری را بر عهده دارم. اگرچه این دسته هنری کوچک باشد هم کارمان خوب پیش می رود و از فعالیتمان راضی هستیم. همانگونه که اشاره شد، این روزها استاد افضلشاه شادیف 60 ساله شد و در خصوص آنکه در این زمینه چه احساسات دارد به این سوال چنین پاسخ داده است: 60 سن بوده است که انسان به گذشته خود یک نظر کرده خلاصه ها میبرارد. از این 60 سال 40 سال آن در فعالیت ایجادی و خدمت خلق سپری شد، میگوید افضلشاه. تمام دنیا را گشتم، جهان را دیدم و صنعت تاجیکی را معرفی نمودم، یعنی عمری من بیهوده سپری نشده است. افتخار میکنم که در زادگاه آدم و شهر رودکی تولد شدم، در یک وطن زیبا، در یک سرزمین خدا نظر کرده با مردمان نیک زندگی میکنم. اگر خداوند عمر دهد در آینده نیز تلاش خواهم کرد که سرودهای نو ایجاد کنم و در خدمت مردمان کشورم باشم، میگوید افضلشاه. طی 40 سالی که افضلشاه شادی روی صحنه بود، به میدان هنری تاجیک ده ها سراینده وارد شدند، یکی کم استعداد، دیگری با استعداد و معروف و پرهنر. این سبب شد که بعضی سراینده ها به قبل از مود بمانند، ولی افضلشاه شادی همان محبوبیت دارد. در پاسخ به این سوال استاد افضلشاه میگوید: در اینجا یگان سری نیست، هنرمندی که در زبان مردم و در دل و دیده مردم بودن میخواهد باید پیوسته ایجاد کند. اگر سرود نو، آهنگ نو، ترانه‌ای به دل مردم نزدیک ایجاد شود، هنرمند به دل مردم راه خواهد یافت. خلق ترازوی بزرگ است، میگوید افضلشاه. بنده از مردم عزیز کشورم منت دارم که سرودهای مرا گوش میکنند، به من احترام دارند و قدر میکنند. به کنسرت هایم می آیند مرا دستگیری می کنند. در 40 سالی فعالیت ایجادی تالارهایی که من کنسرت نمایش دادم همیشه پر از تماشابین است. این سعادت بزرگی من است. مردم مناطقی تاجیکستان مرا فرزند خود می دانند و در مراسم و معرکه هایشان همیشه دعوت هم می کنند که این افتخار من است. پوشیده نیست که استاد افضل‌شاه یکی از سرانندگان است که بیشتری سروده هایش در نامه هستند. درد انسان، درد ملت، درد بشر. ریشه این درد از کجاست؟ به این سوال استاد افضل‌شاه چنین پاسخ می دهد. آخری سالهای 80 وقتی برای دفاع زبان و فرهنگ حرکت های ملی آغاز شد، بنده با خواندن سرودهای ملت دوستی آغاز کردم. همان سالها زبان گم کرده دلم بر رودکی سوزد و در آغازی سالهای 90 تاجیکستان را دیگر قسمت مکن بر این سرودها را می سرایدم. این سرودها درد زمان، درد هزاران تاجیک را بازگو می کرد. بنابراین ورد زبان ها بودند. بعدن مرا معنی سرا هم گفتند، ولی من از آن افتخار می کنم که بعد من دیگر حافظان هم چنین سرودها را خواندند، یعنی ادامه دهنده کار من بودند. بدون تردید استاد افضل‌شاه شادی یکی از بزرگترین آوازخوان‌های است که مردم دوستش می‌دارند و به آن افتخار می‌کنند و یکی از سروده‌های مهم افضل‌شاه شادی درباره مادر با نام حسرت است که متن آن را استاد لایق شیرالی نوشته است. در این لحظه این ترانه را با هم می‌شنویم.
پیشوازم دمی در نمی برایی و دیگر و شیوهی خود بری من نمی سرایی پسری عزیزم آمد پسری غزل نویسم پسری عزیزم آمد پسری عزیزم تو دیگر نمی توانی که میانی زنها زیمنی افتخار سازی به هزار و یک تمنا زی کناری خاک بودی به کناری خاک رفتی زی ده مزار بودی به مزاری پاک رفتی زی توافی کل بایی تو دلی من زی هم دیرستم با همه جهان زی تیزد پسری غزل نویسم
دوستان عزیز شنونده گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و از شما دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده شما میتوانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خط فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر میشود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیر شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگانی شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
هفته گذشته مراسم 33مین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور کارشناسان، صاحب نظران و ایرانشناسان چینی و ایرانی به صورت ویدیو کانفرانس در پکین برگزار گردید. همکارمان محمد رضا خالق وردی و شرح این موضوع.
به مناسبت 33مین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، جمعی از صاحب نظران، کارشناسان و ایرانشناسان چینی در نشستی به صورت ویدیو کنفرانس دیدگاه های خود را درباره ابعاد شخصیت امام راحل بیان کردند. یک پژوهشگر چینی میگوید امام خمینی با انقلاب بزرگ خود یکی از مهمترین تحولات عصر رقم زدند.
مبارزه با قدرت های سلطه‌جو و دفاع از مستضعفین از آرمان های امام خمینی در جهان بود.
همچنین در این نشست آقای محمدی کشاورزاده سفیر جمهوری اسلام ایران در چین گفت با گذشت بیش از 3 دهه از رحلت آن امام همام، اندیشه های ایشان همکنون نیز چراغراه جمهوری اسلامی ایران است و می تواند الگویی برای حکومت داری در جامعه بین الملل ارائه دهد.
محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، چین.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
صبحتون دلچسب و به کام باشه. در این لحظه شما شنوندگان عزیزمون دعوت میکنم تکرار راه رستگاری رو بشنوید.
صدای خراسان تقدیم میکنه.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پیشکش سهمتون میکنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و اینکه از این برنامه استقبال کردید از شما سپاسگزاری میکنیم. اما یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. و حالا توجه شما را جلب میکنیم با محتوای برنامه این ساعتی راه رستگاری که تا چند لحظه دیگر اعلام می شود. یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون زمینه‌های رشد شخصیت در انسان‌ها می‌پردازیم به این موضوع که برخورداری از یک زندگی مطلوب سلامت جسم و روان هر انسان را می‌طلبد و هر دو بخش از این ویژگی انسانی دارای اهمیت هستند. در ادامه گفتار این ساعته با این موضوع در خدمت شما هستیم و بیشتر باز می‌کنیم که از جمله آنها مقایسه کردن خود با دیگران است، که این موضوع در برنامه‌های گذشته قسمت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این بحث‌ها و امروز به شرح بیشتر آن می‌پردازیم. اما یادآور می‌شیم که شما می‌توانید گفتار ما را در شبکه جهانی اینترنت نیز پیگیری کنید که با نشانی parstudy.com/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراهی ما باشید. یکی از کانون‌های اصلی رشد شخصیت در انسان‌ها خانواده می باشد. کمال‌گرایی یکی دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمال‌گرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشد. توجه کنید که برای موفقیت و سلامت جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. رضایت نداشتن از خود شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولا تغییر و تعدیل ویژگی کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلات حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. برخی از اشخاص روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند. به همین خاطر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت فکر می کنند که تنها یک راه مشخص وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمی گیرند که موفقیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او بستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیر منحصر به فرد خودشان را پیدا کنند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه مشابهی دست یابید. مهمترین پیامد ناگوار مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی، حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکار عملی برای از بین بردن این حالت را در ادامه گفتار راه رستگاری با هم مرور می کنیم. یکی از راه‌هایی که می‌توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم. از این طریق نیز می‌توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. همینطور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را می‌دانیم، بسیاری از افراد زمانی که به وجود کمبودی‌های در خودشان فکر می‌کنند، از نظر هیجانی احساس بسیار بدی پیدا می‌نمایند که انگار به آنها می‌گوید باید کامل باشی. را راه حل دیگری که برای ترک این عادت و رفتار نادرست پیشنهاد می دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی به خود و زندگیتان به بیرون نگاه می کنید، براحتی در تله مقایسه اجتماعی گرفتار می شوید. بنابراین زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کرده و در وقت غیر ضروری به آنها رجوع نکنیم. تصویرهایی که در آنجا می‌بینید اغلب با دقت طراحی شدند تا لحظاتی بی عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهند، اما باور کنید که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با زندگی‌های واقعی این افراد ندارد. حتی پژوهش‌ها نشان دادند زوج‌هایی که مدام عکس‌های از لحظات شاد و خوشبخت خود می‌گذارند در واقع با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. یک روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبع محکمی از الهام پیدا کنید. اشکالی ندارد که یک یا دو نفر به عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدودی هدایت بیرونی در زندگیتان را ایجاد کند. نیازی نیست این افراد مشهوری باشند. با این طریق وقت احساس ناامید بودن می کنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه نمی افتید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که به یاد دارید در برنامه‌های گذشته بخش‌هایی از صحبت‌های کارشناسانی دکتر عزیز همدمی را شنیدیم که درباره مسائل مختلف تقویت بنیان خانواده و دیگر اعمالی که می‌تواند مشکلاتی را در زمینه پیوندهای خانوادگی به وجود آورد پخش کردیم. اینک بخش دیگری از صحبت‌های این کارشناس امور خانواده پیشکش سهمی شما می‌شود.
بحث پژوهش های تحقیقاتی یعنی همین مسئله را، همین سوال را از ده ها نفر روی ده ها نفر مطالعه میکنه که آدم های مثبت نگر در نزد دیگران چگونه هست. میبینه که محبوبیتی ای آدم های مثبت نگر، حالا طرف شوهرش هست، همسرش هست یا دیگران هست، ای پیامدها را داشته. آدمای موفقی بوده، همونطور اشاره کردم در یک از دانشگاه‌ها تحقیقات روانشناسی نشان دادن کسایی که سال اول ورود به یک سمستره، بار اول در اون محیط ناآشنا ورود داشته و داخل شده، ادامه تحصیل داشته، آمده تحقیقات نشان داده که آدمایی که مثبت نگر بوده، به دیگران اعتماد داشته، اینا مورد احترام بیشتری بودن.
درست،
اینا آدم های موفق بوده. بعد چون مورد احترام بوده و از یک آرامش برخوردار بوده، در موضوعات تحصیلی هم موفقیتی داشته. اما برعکس، اونایی که سوء ظن داشته، اونایی که اعتماد به همسنفی های خود نداشته، به اون محیط جدید نداشته، متاسفانه نتایج منفی داشته، در امر تحصیل موفق نبوده، و هم به سلامتیشان اون استراب و استرس و گاهن افسردگی ها از اینجا ها نشأت میگیره. بله، این میتونه جلب محبت، جلب توجه دیگران باشه که خب این میتونه خیلی موفق باشه برای طرفین. و همینطور فایده دیگری که برای مثبت اندیشی و خدمتتون عرض کنم که خوشبینی بیان شده، بحث کاهش استراب
است. بله،
این خیلی مهمه.
آقا در رابطه با استراب اشاره فرمودید، حالا فکر میکنم که با توجه به شرایط حاکم کم و بیش همه ما در زندگی خود استرابی داریم، طبیعی هم هست، اما فکر میکنم فرد موفق فردی هست که بتونه راه مقابله با استرابات و در واقع مشکلات زندگی رو جستجو کنه، پیدا کنه. و فکر میکنم افراد مثبت نگر دست بالایی در این زمینه میتونن داشته باشن.
دقیقاً، و کسایی که مثبت نگره میتونه همین آلامه و همین استراب ها را و همین عواملی که باز خود ما هستیم، یعنی روح و روان ما یک موضوع بسیار کلان کرده و بعد ما را پریشان کرده و ما را دوشاری به اصطلاح افسردگی کرده و نگرانی و ناامیدی. اما آدمای مثبت نگر وقتی که به قضایا با اون نگاه خوشبینانه توجه میکنه، این سبب میشود که همین اضطراب ها و همین پریشانی ها اینا کم کم به اصطلاح به حد اقل برسه، کم شود که زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار نده و ما بتوانیم یک زندگی عادی خود را به پیش ببریم. البته یک نکته هست اینجا، خوشبینی به معنای خوشخیالی نه، ما چشم خود رو بر روی واقعیت ها ببندیم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، این خوشبینی نیست. خوشبینی به این معنا که بله ما توکل بر خدا داریم، ما با همون عینک خوشبینانه به این موضوع نگاه میکنیم، اما از اون طرف خود ما باید گام برداریم، گام های عملی و تلاش بکنیم که بتوانیم امین زمینه مساعد فراهم بکنیم با رفتار خود، با عمل کرد خود. این فقط صرف یک نگاه خوشبینانه به معنای خوشخیالی نباشه، یعنی به نکات قوت توجه شوه، از نقطه ضعف ها ما غافل نباشیم. اگر یک مانع هست، اگر یک مشکل هست، این منطقی باید از مسیر راه از سر راه برداریم. اینه که یک وقتی خوشبینی به معنای بیخیالی نباشه. لذا اینه که باز هم خب بهتر است که همین را با همون موضوعی که به اصطلاح سبب کاهش استراب میشه، جالبه میگه که من کذب سوء الظن بأخیه کان ذا عقل صحیح و قلب مسترح. اگر ما سوء ظن را از برادر خود، از خواهر خود و از اطرافیان خود برداریم و سوء ظن نداشته باشیم، ای از نشانه های عقل سلیم، از عقل سلیم، آدمایی که از خردمند، آدمایی که منطقی فکر میکنه، ای آدم هاست که مثبت اندیش هستن، ز عقل سلیم، این آدمای دارای عقل سلیمی هستن و قلب مستریح. این سبب میشه که در حقیقت قلبش آسوده باشد، یعنی استراب ها و استرس ها اینا کاهش پیدا بکنه و ما بتوانیم به یک آرامش گفتیم که همون زندگی معمولی خود بتوانیم داشته باشیم.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
پریشانه، ترسم پریشان کند بسی حال هر کسی، چشم نرگست دیوانه 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 دیوانه.
Stone in my
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار امام علی رحمان با معاون دبیرکل سازمان ملل در دوشنبه. آغاز آموزش 500 نظامی تاجیک از سوی مربیان روسی. و سفری وزیر نیروی ایران برای شرکت در دومین اجلاس آب در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجا نیب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در دیدار رئیس جمهوری تاجیکستان با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور اقتصادی و اجتماعی در دوشنبه همکاری های دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. در دیدار امام علی رحمان و لوی جین مین که برای شرکت در دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2026 به دوشنبه آمده است، راجع به سطح فعلی و دورنمای همکاری های تاجیکستان با نهادهای سازمان ملل متحد بحث و تبادل نظر شد. دو طرف تصویب 8 قطعنامه در مورد آب در سازمان ملل و برگزاری دومین همایش بین المللی سطح عالی آب برای توسعه پایدار 2018-2026 در دوشنبه را از نمونه های همکاری موفق تاجیکستان با سازمان ملل متحد عنوان کردند. همچنین آمادگی برای همایش بین المللی 10 سال آب برای رشد پایدار که در سال 2023 در قرارگاه سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد از دیگر محورهای دیدار امام علی رحمان و لوی جین مین در دوشنبه بود. مربیان روسی پایگاه نظامی 221 جایگیر در اطراف دوشنبه آموزش 500 نظامی تاجیکستان را آغاز کردند. این مطلب را فرماندهی حوزه مرکزی نظامی روسیه که پایگاه 221 مستقر در تاجیکستان تابع این حوزه می باشد اعلام کرد. بر اساس این برنامه 60 روزه در دو مرکز آموزشی لاهور و سنبله در قلمرو تاجیکستان نظامیان تاجیکستانی در 14 رشته نظامی از سوی مربیان روسی فنون استفاده از تجهیزات مختلف را یاد می‌گیرند. از جمله برای نظامیان تاجیکستانی طرز مدیریت تانک T-72، ماشین‌های زرهی و اینچنین دستگاه آتشبار گراد آموزش داده خواهد شد. فرمانده حوزه مرکزی نظامی روسیه اعلام کرد که از سال 2015 تا کنون به بیش از 6000 نظامی تاجیکستانی فنون استفاده از انواع تجهیزات نظامی را آموزش داده است. پایگاه نظامی 231 ارتش روسیه در تاجیکستان بزرگترین مرکز نظامی نیروی زمینی این کشور در خارج از قلمرو روسیه می باشد. دادگاه قرقیزستان 11 تبعی تاجیکستان را جریمه و آزاد کرد. بر اساس حکم دادگاه ناحیه لیلک در ولایت بادکند قرقیزستان 11 تبعی تاجیکستان به اتهام عبور غیرقانونی مرز با پرداخت جریمه مالی محکوم و آزاد شدند. این افراد هر یک با پرداخت 7000 سومونی جریمه مالی از بازداشت آزاد و به ناحیه باباجان غفوروف ولایت سغد منتقل شدند. گفته می شود که آنها هر صبح برای کار به معدن زغال سنگ در شهر سلوکته قرقیزستان می رفتند و شامگاه به محل اقامت خیش در ناحیه باباجان غفوروف برمیگشتند که در تاریخ 13 می سال جاری از سوی مردمان قرقیزی به اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت شدند. در یک سال اخیر و در پی درگیری‌های نظامی و بسته شدن مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان تعدادی از اتباعی دو کشور به اتهام ورود غیر مجاز بازداشت و به زندان محکوم شدند. 6 سال دیگر به 9 سال محکومیت قبلی عزت امان اضافه شد. دادگاه نهایی اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به 9 سال محکومیت قبلی عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی 6 سال دیگر اضافه کرد. این حکم بر اساس اتهام جدید علیه وی با عنوان کلاهبرداری مالی صادر شده است. دادگاه شهر دوشنبه قبلا عزت امان را به اتهام کلاهبرداری مالی در روسیه از کارگران مهاجر تاجیکستانی با وعده کمک به آزادی بستگان آنها از زندان‌های روسیه و 9 سال زندان محکوم کرده بود.
در ماه مارس سال 2021 دادگاه شهر مسکو با صدور حکم گذرنامه تابعیت روسی عزت امان را لغو و وی را بر اساس بند 18 قانون کیفری روسیه مربوط به نقض قانونهای کار و زندگی در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم کرد و از سال 1996 با دریافت تابعیت روسیه در این کشور کار و زندگی میکرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز علیه این تبعی تاجیک به اتهام کلاهبرداری پرونده قضایی تشکیل داد و وی به محض ورود به دوشنبه بازداشت شد. حجم روابط تجاری ایران و هندوستان در 12 ماه 2020 $2.106 میلیارد اعلام شده. در این زمینه حسن عبدالملکی خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو گزارش می‌دهد.
کاری باودی بزرگترین بازار خشکبار آسیا. تقریبا در هر واحد تجاری این بازار اثری از یک محصول ایرانی به چشم می‌خورد. حال چه تجار ایرانی آن را آورده باشند چه بازرگانانی از دیگر کشورهای منطقه.
هندوستان کی میٹھائیوں کی بات کی جائے اور اس میں یدی سیفرون
شیرینی های هند با زعفران ایرانی کامل و خوشمزه می‌شود. چون کیفیت عالی و بوی بسیار خوبی دارد.
روابط تاریخی و دیرینه در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همواره ضامن توسعه و پایداری مناسبات تجاری دو کشور بودند.
ما باید به سمت و سوی بریم که با هندیا بتوانیم کارهای بزرگی را انجام بدیم. ما باید سرمایه گذاری مشترک رو در نظر داشته باشیم. ما تأسیس شرکت‌های مشترک رو پیشنهاد کردیم.
هند با بهره‌مندی از اقتصاد حدود 3 تریلیون دلاری پنجمین اقتصاد جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران و هند به عنوان دو همسایه تمدنی با برخورداری از مشترکات تاریخی و فرهنگی، اقتصادهای مکمل، علایق و نگرانی‌های مشترک سیاسی در موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از توانمندی‌های بالایی برای توسعه مناسبات برخوردارند.
روابط اقتصادی ما به رغم قطع نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یک طرفه که علیه ما تحمیل شده بود، از روابط نفتی به روابط کالاهای غیر نفتی گسترش پیدا کرده.
طبق آخرین آمار وزارت بازرگانی هند، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2018 به بالاترین میزان یعنی رقم 17 میلیارد دلار رسید. با آغاز دور دوم تحریم‌ها از ماه می سال 2019 و توقف کامل خرید نفت و محصولات پتروشیمی کشورمان، روابط تجاری دو جانبه در 12 ماهه سال 2020 به 2 میلیارد و 106 میلیون دلار کاهش یافت.
جب بھی ہم کوئی ویاپارک سمجھوتا
با سفر وزیر خارجه ایران به هند توافق‌نامه‌های تجاری بین دو کشور امضا می‌شود که چون اشتغال زایی و تولید بیشتری در پی دارد، مردم هر دو سرزمین بیش از گذشته از این روابط بهره‌مند می‌شوند.
دو کشور به منظور رفع محدودیت‌ها و تلاش برای توسعه تجارت، راهکارهای مختلفی را در دستور کار قرار دادند. توافق‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری برای کمک به رفع اختلافات تجاری فعالان اقتصادی، تسهیل و تسریع همکاری‌ها و برگزاری منظم کمیسیون مشترک دو کشور می‌تواند زمینه همکاری‌های ایران و هند را افزایش دهند. در 3-4 سال اخیر هرچند تحریم‌های ظالمانه آمریکا مانع فروش نفت ایران به هندوستان شد، اما در همین مدت صادرات غیر نفتی ما به این کشور چندین برابر افزایش یافت. این نشان می‌دهد که دومین کشور پرجمعیت جهان بازار بسیار خوبی برای صادرات محصولات ماست، صادرات محصولاتی به غیر از نفت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
علی اکبر مهرابیان وزیر نیروی ایران برای شرکت در دومین اجلاس سطح بالا درباره آب با عنوان دهه بین‌المللی برای اقدام آب برای توسعه پایدار سالهای 2018 تا 2028 در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می‌برد. این نشست از روز دوشنبه 6 ایون آغاز شده و تا روز چهارشنبه 9 ایون ادامه دارد. دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل متحد و مشارکت دیگر طرف‌ها این اجلاس را سازماندهی کرده است. هدف از برگزاری این اجلاس تاکید دوباره بر این است که آب همچنان یکی از فوری‌ترین مسائل در جهان است. این نشست به تقویت همکاری کشورها و نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد برای پرداختن به موضوع آب و موضوعات مرتبط با آن یاری می‌رساند. وزیر نیروی آن در اجلاس بین المللی آب در تاجیکستان در سخنرانی گفت منابع آبی منطقه زمینه‌ساز صلح، آرامش و بستری گفتگو و تفاهم است. علی اکبری مهربان با اشاره به نقش فراملی آب در ایجاد صلح و زمینه گفتگو و همکاری بین کشورها تاکید کرد. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با همه کشورهای همسایه در چارچوب قراردادهای موجود و در قالب کمیسیون مشترک جلسات زیاده در طول سالهای گذشته در خصوص همکاری در زمینه آب برگزار کرده و سعی شده است که مشکلات و مسائل آبی مشترک به سمت مذاکرات و توافقات حقوقی و فنی هدایت شده و سیاسی شدن این موضوع به شدت پیشگیری شود. شنوندگان از من همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت مسکو با هر گونه قطعنامه غیر سازنده غربی‌ها درباره ایران در صورت تصویب از سوی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراهی نخواهد کرد. کشورهای اروپایی عضو برجام بریتانیا، آلمان و فرانسه به همراه آمریکا قصد دارند در نشست جاری شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از روز دوشنبه 6 ایون در وین آغاز شده است، پیشنویس قطعنامه را علیه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کنند که احتمالاً روز چهارشنبه بررسی خواهد شد. این سند ضمن تکرار بعضی ادعاهای بی‌اساس خواستار همکاری ایران با این نهاد شده است. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نزد سازمان‌های بین‌المللی در پیامی نوشت که قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای تصویب خطنامه در باره ایران در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازنده نیست. بنابر اظهارات اولیانوف، روسیه با خطنامه غیر سازنده در مورد ایران در صورت تصویب آن در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراهی نخواهد کرد. این دیپلمات روس افسود هرچی پیشتر می رویم بیشتر مشخص می شود که قصد شرکت کنندگان غربی در مذاکرات وین در مورد تصویب خطنامه علیه ایران در نشست فعلی شورای مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای لغو تحریم‌ها غیر سازنده است. از سوی دیگر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران اخیراً در گفتگو با جوزف بورل مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هشدار داد هر گونه اقدام سیاسی در آژانس با واکنش متناسب تاثیرگذار و فوری ایران روبرو خواهد شد. اما در امریکا این روزها هر از گاهی زمزمه های درباره استعفای جو بایدن رئیس جمهوری این کشور شنیده می شود. در این زمین توجه شما را به گزارش کامران نجف زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب می کنیم.
این که قیمت بنزین دو برابر شده روی انتخابات آتی کنگره هم تأثیر می گذارد. نتایج نظرسنجی ها و شرایط بایدن می گوید بعید است اوضاع پای صندوق به نفع دموکرات ها پیش برود. اقلیت هایی که دل به دموکرات ها بسته بودند و از فشار اعتراضات کاسته بودند حالا با خبری مواجه هستند که در دوران بایدن دست کم 21 کارمند رنگین پوست شاغل در کاخ سفید استعفا دادند. 21 black staffers have fled. ترامپ میگوید بایدن باید استعفا بدهد چون مرگ و میرهای ناشی از کرونا 1 میلیون نفر را رد کرده. نیکی هیلی نماینده پیشین امریکا در سازمان ملل میگوید بایدن استعفا بدهد چون افغانستان از دست رفت و در برابر روسیه هیچ کارتی ندارد. بایدن خودش با لبخند و کنایه از کنار این بحث استعفا عبور می کند. اما به هر دلیلی از جمله مسائل پزشکی اگر روزی کار به استعفا بکشد معاونش خانم کاملا هریس جانشین او خواهد شد. این بحث استعفا، این زمزمه استعفا تا اینجا فقط یک گمانه‌زنی سیاسی است. حتی رقبای بایدن هم حساب جدی تا الان روی متمم 25 قانون اساسی امریکا باز نکردند. کامران نجف زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رئیس هیئت اعزامی ملی شورای اسلامی ایران در حاشیه نشست کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در یروان پایتخت ارمنستان با رئیسان مجلس های روسیه، ارمنستان و تاجیکستان دیدار گفتگو کرد. عباس مقتدایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس هیئت اعزامی از مجلس شورای اسلامی ایران به نشست مجمع پارلمانی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی کشورهای حوزه اوراسیا که برای واسطه روسیه در ارمنستان برگزار شد در پایان نشست با رئیسان مجلس های روسیه، ارمنستان و تاجیکستان به طور جداگانه دیدار کرد. رئیس دومای روسیه با تشکر از حضور هیئت جمهوری اسلامی ایران در این نشست بر اهمیت توسعه روابط پارلمانی بین دو کشور تاکید کرد. محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان است از ایران به عنوان کشوری دوست و همسایه یاد کرد و گفت که مجلس های دو کشور باید روابط خود را هرچی بیشتر گسترش دهند. همچنین در حاشیه نشست مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در یرمان نایبان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و دومای روسیه دیدار و گفتگو کردند که در ابتدای این دیدار مقتدای از روسیه به عنوان کشوری مهم و قدرتمند در عرصه بین المللی یاد کرد و گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران از گسترش روابط ایران مسکو در همه زمینه‌ها حمایت میکند و جمهوری اسلامی ایران و روسیه به عنوان دو کشوری مهم و همسایه باید همکاری های سازنده در معادلات و تحولات منطقه‌ای داشته باشند و در این راستا یادآور شد که برنامه همکاری های دو کشور باید با قوت ادامه یابد. در ادامه نوویکوف نایب رئیس اولی کمیسیون دفاعی و روابط خارجی مجلس دومای روسیه نیز مناسبت کشورش با جمهوری اسلامی ایران را دوستانه و راهبردی خوان و افزود مناسبات و همکاری های دوستانه دو کشور باید در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی گسترش یابد و خاطر نشان کرد همکاری های دو کشور در بحران حسین نمونه یک همکاری راهبردی و سازنده بود. نوویکوف با اشاره به رشادت های سردار شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با گروه تکفیری داعش گفت شجاعت های بی‌نظیر ایشان هرگز فراموش نخواهد شد و ما همواره یاد و خاطره ایشان را گرامی می‌داریم. حکومت روسیه در 3 سال نزدیک به بازنشستگان تاجیکستانی 30 میلیون دلار پرداخت میکند. بر اساس توافق مقامات روسیه و تاجیکستان مسکو عهده‌دار شده است که در 3 سال نزدیک به کارگران بازنشسته شده تاجیکستانی 30 میلیون دلار پرداخت کند. این سند که اخیراً در حکومت روسیه به تصویب رسید زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی به کارگران مهاجر تاجیکستانی حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان را فراهم کرد. در مصوبه حکومت روسیه تاکید شده است که در سالهای 2022 تا 2024 همه کارگران مهاجر تاجیکستانی که به صورت رسمی در قلمرو روسیه فعالیت کرده مالیات و مبلغ بیمه تامین اجتماعی پرداخت کردن پس از بازگشت به تاجیکستان حقوق بازنشستگی دریافت خواهند کرد که میزان عمومی آن 30 میلیون دلار خواهد بود. قرارداد مربوطه بین تاجیکستان و روسیه در سپتامبر 2021 امضا شد و در بهار سال جاری به تصویب پارلمان‌های دو کشور رسید. در این سازشنامه تاکید شده است که حتی زمانی که یک شهروند تاجیکستانی در روسیه کار میکند و سپس در تاجیکستان بازنشسته میشود سالهای فعالیت وی در روسیه نیز هنگام بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد. لایحه نظارت شدید بر فضای مجازی از سوی دولت ترکیه برای تصویب به مجلس این کشور فرستاده شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را میشنوید.
ورود دومین لایحه حقوقی و کیفری کنترل محتویات فضای مجازی به مجلس ترکیه. پیشتر مجلس به درخواست دولت قانونی را وضع کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی با سرور خارجی آزادانه حق فعالیت نداشته و باید یک نماینده پاسخگو در داخل ترکیه داشته باشند. حالا با پیشنهاد لایحه‌ای دیگر، رسانه‌های جمعی و پایگاه‌های خبری در قبال انتشار هر محتوای خلاف سیاست‌های حکومت مجرم شناخته شده و پس از جریمه نقدی تا 5 سال محکوم به زندان می شود. سران حزب جمهوری خواه خلق، بزرگترین مخالف دولت حاکم ترکیه، این اقدام را یک ترفند سیاسی پیش انتخاباتی دولت می دانند. ازگور ازال معاون این حزب می گوید
تصویب این قوانین یک تهدید جدی علیه آزادی بیان و مطبوعات است.
اما دولتی ها بر تصویب این لایحه همانند قانون پیشین اصرار دارند. ماهیر اونال معاون حزب حاکم عدالت و توسعه هم معتقد است این اقدامات دولت جنبه سیاسی ندارد.
ما نمیخواهیم سانسور اعمال کنیم. به دنبال این هستیم که محتویات غیر حقوقی، اطلاعات غلط و محتوای منجر به تجاوز به حریم خصوصی شهروندان حذف شوند.
در کنار واکنش های سیاسی برخی کارشناسان تصویب و اجرای دقیق قوانین وضع شده را به نفع سلامت فکری و اخلاقی جامعه میدانند. راهمی آکتپر رئیس انجمن داده پردازی ترکیه میگوید بالاخره نظارت بر فضای مجازی باید از جایی شروع میشد.
پرواضح است که اکنون نابسامانی، بی مسئولیتی و هرج و مرج در محتویات فضای مجازی موج میزند. تا کی باید بنشینیم و نظاره‌گر آسیب‌های اجتماعی و روانی این افسار گسیختگی در جامعه ما باشیم؟
فیسبوک، یوتیوب، تیک تاک.
در راستای اجرای قانون اولیه کنترل فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی چون واتساپ، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک بیش از یک سال است بدون رعایت قوانین داخلی ترکیه حق فعالیت نداشته و بارها به سبب تخلف به جریمه‌های نقدی سنگین محکوم شدند. اخیراً فعالیت شرکت گوگل هم قرار است در ترکیه مرزبندی شود. به زودی تمامی برنامه‌ها در بستر گوگل با رعایت قوانین و پرداخت حق تألیف قابل اجرا و بهره برداری خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در دیداری وزیر کار خارجه تاجیکستان با وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر بر ضرورت گسترش همکاری دوجانبه در زمینه‌های مختلف تاکید شد. در دیدار سراج‌الدین مهرالدین وزیر کار خارجه تاجیکستان با شیخ فولی بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر که برای شرکت در دومین همایش بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2026 در دوشنبه به سر می‌برد، راجع به همکاری‌های دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. در این دور در خصوص اهمیت ابتکارات رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با دستور کاری جهانی در مورد آب نیز تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد وضعیت فعلی و چشم‌اندازی گسترش رابطه‌های دو جانبه و چند جانبه بحث و گفتگو کردند. وزیر محیط زیست و تغییرات اقلیمی قطر قرار است در دومین همایش بین‌المللی آب در دوشنبه سخنرانی کند. مخانوات لبنانی به تلاش رژیم صهیونیستی برای غارت منابع نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه به شدت واکنش نشان دادند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از بیروت لبنان.
کشتی استخراج نفت و گاز رژیم صهیونیستی به محدوده منطقه نفتی شماره 9 لبنان در دریای مدیترانه وارد شد.
ينطلق من نقطه راس الناقوره دون
رسانه‌های لبنانی این اقدام را دور تازه‌ای از تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای سرقت نفت و گاز این کشور در دریای مدیترانه اعلام کردند.
اول از همه باید بگویم کشتی اسرائیلی FPSO متعلق به شرکت انرژیان که برای برداشت گاز از میدان کاریش در منطقه مورد مناقشه فعالیت می کند. اگر این کشتی در شمال یا جنوب میدان کاریش بهره بگیرد، این یک تجاوز محسوب می شود. قطعنامه 6433 سازمان ملل اعلام می کند که مرزهای دریایی لبنان بر اساس نقشه های ارتش این کشور خط 29 مرزی است و به هر گونه واکنش و پاسخ لبنانی در تعقیب کشتی متجاوز برای دفاع از منابع این کشور در این منطقه مشروعیت می‌دهد.
سید هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان هم امریکا را بازیگردان و شریک اصلی رژیم صهیونیستی در این ماجرا خواند.
ما از دولت لبنان به طور رسمی می‌خواهیم از منافع کشور با تمام قدرت دفاع کند. امریکا با تهدیدها و تأخیرهای خود مانع از دسترسی مردم لبنان به ثروت نفت و گاز آنها در دریای مدیترانه می شود. لبنان قدرتمند با مقاومتش خواهد توانست نفت و گاز خود را استخراج کند، هرچند که آمریکا با آن مسئله مخالف باشد.
میشل اون رئیس جمهور لبنان نیز در واکنش به تجاوز این کشتی به محدوده آبهای اقتصادی لبنان گفت هر فعالیتی در این منطقه به معنای اقدام خصمانه علیه لبنان است.
وزیر دفاع لبنان هم از سازمان ملل خواست با اجرای دقیق قطعنامه‌های بین‌المللی به تحرکات رژیم صهیونیستی در آب‌های اقتصادی این کشور پایان دهد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، ساحل بیروت.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. سکواش باز نوجوان ایران در صدر رتبه بندی کنفدراسیون آسیا قرار گرفتند. با اعلام رتبه بندی برترین ورزشکاران آسیا از سوی کنفدراسیون اسکواش آسیا در رده کمتر از 11 سال سن، امیرزا الوانساز و ارشک احمدآبادی در صدر رتبه بندی آسیا قرار گرفتند. این رتبه بندی بعد از پایان پیکان‌های بین‌المللی قطر به روزرسانی شد. در این دوره از رقابت‌ها ورزشکاران از ایران، هند، پاکستان، قطر و سنگاپور حضور داشتند. تیم اسکواش جوان ایران موفق به کسب دو مدال طلا و دو مدال نقره شد. در مرحله نیمه نهایی این مسابقات 4 ورزشکار ایران توانستند با شکست رقیبان خود و فینال راه پیدا کنند و در مرحله نهایی نیز مقابل یکدیگر قرار بگیرند که در مرحله نهایی امیرزا الوانساز موفق به کسب مقام اول و آرشک احمد آبادی نیز مقام دوم را از آن خود کرد. همچنین در رده سینی بالاتر نیز علی رحیم کاری مقام اول و یوسف قریشی نیز و مقام دوم دست یافتند. باشگاه استقلال در فصل آینده لیگ برتری فوتبال از یک مربی ایرانی استفاده خواهد کرد. با گفته مسئولان این تیم گزینه فصل آینده نیمکت آبی پوشان خارجی نیست و یک مربی ایرانی خواهد بود. با گفته مسئولان این تیم از بین گزینه های ایرانی 3 نفر هستند. جواد نکونام بهترین انتخاب برای نیمکت استقلالی ها خواهد بود. اما اکنون مشکل نکونام برای پیوستن به استقلال قراردادی است که با باشگاه فولاد دارد و برای فسخ قرارداد باید به مبلغ رضایت نامه را از حساب خود پرداخت کند. مسئولان باشگاه استقلال تا چهارشنبه به این مربی فرصت دادند تا مشکل رضایت نامه خود را برطرف کند و در غیر این صورت به سراغ گزینه های دیگر خواهند رفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما در ادامه بخش سیاسی این برنامه شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خالدزاده باشه که در آن سفرهای اخیر امام علی رحمان به جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان بررسی شده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی 10 روز گذشته 2 سفر موفق را به کشورهای منطقه انجام داد. اون نخست از جمهوری اسلامی ایران و اون هم بعد از 9 سال وقفه دیدن نمود و پس از آن به ازبکستان سفر رسمی انجام داد. بعد این ترتیب طی روزهای دوم و سوم ایون رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سفر به تاشکند و اورگنج در ازبکستان با مقامات بلندپایه این کشور به ویژه شوکت میرزیایف مذاکرات گسترده را به پایان رسانید. در دایره این سفر بین دو جانب از روی نتیجه ملاقات و مذاکرات هیئت‌های رسمی 15 سند نو همکاری و در حاشیه همایش صاحبکاران یا فعالان بخش خصوصی تاجیکستان و ازبکستان 75 سازشنامه همکاری بین نمایندگان این بخش به امضا رسید که مبلغ تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. رویداد مهم و تقدیرساز برای شهروندان دو کشور همسایه، امضای اعلامیه دایر به تحکیم دوستی ابدی و همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می باشد که آرزو و آمال چندین عصری مردمان تاجیک و ازبک را عملی می سازد. در زمینه رابطه های تنگاتنگ میان دو کشور همسایه، عبدالرحمن نیازی کارشناس مسائل سیاسی معتقد است نقش رهبران فعلی دو کشور در این موضوع بیش از هر چیزی برجسته است. واقعیت آن است که در گذشته در زمان رئیس جمهوری اسلام کریموف رابطه های تاجیکستان و ازبکستان به حد صفر رسیده بود و در میان تعجب مردمان دو کشور همسایه و تحلیلگران و کارشناسان این تاشکند بود که از هیچ اقدام غیر دوستانه در برابر تاجیکستان دست نمی کشید. اما با روی کار آمدن شفکت میرزایف وضعیت تغییر کرد. صحبت های عبدالرحمن نیازی را در این راستا می شنویم.
از دولت مردان هر کشوری در دنیا چیزها و ارتباطها و کارهای زیادی وابستگی دارد. من میخواهم بگویم که بعد سر قدرت آمدن شوکت میرزایف به عنوان رئیس جمهوری ازبکستان ما شاهد ساده تر و شاهد روابط بهتر تاشکند با دیگر کشورها و از جمله با تاجیکستان همسایه هستیم و از اون برنامه هایی که ما از طریق وسایل اخبار عموم، از طریق روزنامه و مجله ها، از طریق سایت های الکترونی در مورد سیاست منطقوی کشورهای آسیای مرکزی دریافت میکنیم این نتیجه به دست می آید که خود میرزایف تلاش های زیاده به خرج خواهد داد که روابط تاشکند را با کشورهای همسایه و خاصتا تاجیکستان بهتر کند، تحسین بخشد که در آینده فکر کنم که این چنین روابط در راستای به هم نزدیکتر شدن این دو کشور که سالیان دراز در پهلوی همدیگر دوستانه زندگی می کردند در راستای نزدیک شدنشان نقش مهم ایفا خواهد کرد.
نمایندگان دایره های خبری سیاسی معتقدند ازبکستان از جنبه های مختلف به عنوان یک کشور مهم آسیای مرکزی شمارده می شود و داشتن رابطه های حسنه با این کشور به سود هر یک از کشورهای همسایه است، از جمله برای تاجیکستان. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار تاجیک و بررسی این موضوع.
ازبکستان مهمترین کشور آسیای مرکزی است، یعنی هم از نگاه جغرافیایی هم از نگاه سیاسی و از هر نگاه یک کشور مهم آسیای مرکزی است و برای نفوذ قدرت ها در این منطقه بدون کار با ازبکستان زمینه سازی نمیشه. خب ازبکستان کشوری بود که در آغاز عصر 20 از جانب روس ها به منزله یک دستگاه ساخته شد که بشود از طریق آن تمام منطقه آسیای مرکزی اداره شود. تمام کشورهای دیگر آسیای مرکزی راه های برون رفشان یا راه هایی که با هم داد و ستد کنن از طریق ازبکستان و همینطور خود ازبکستان از این موقعیت جغرافیش بسیار استفاده درست میکند و در بعضی حالتها استفاده سوء میکند.
اما با گذشت تحول نو در رابطه های ازبکستان و تاجیکستان و همزمان با رویکار آمدن شوکت میرزایف در سال 2016، هنوز برخی از مسائل و مشکلات در مناسبات میان دو کشور وجود دارد که از جمله آنها بیکار نشدن روادید یا ویزا میباشد. ذوالفقار اسماعیلیان، تحلیلگر تاجیک، در این رابطه میگوید
رابطه تاجیکستان و ازبکستان در آینده اگر به شرطی که مثلا مقامات ازبکستان اگر واقعا بخواهند که با تاجیکستان رابطه خوب داشته باشند، باید که اول روادید یا ویزا را از بین ببرند بین دو کشور، یا مثلا اونا خیلی سبک کنند. سبک به اون معنی که هر یک شهروندی در تاجیکستان هست بتونه آزاد بره و ازبکستان بیاید. من منظورم این است که مثلا غیر از اون تاجیکایی که میخوان ازبکستان بروند، شاید برای تماشا، شاید برای دیدن خیش تباشون، غیر از این ما 1,200,000 ازبک داریم در تاجیکستان، یعنی قوم ازبک که اونا هم میخوان با ازبکستان رابطه داشته باشن، رفت و بیاد داشته باشن. از این لحاظ به نظر من ما باید همه روادید از بین برداریم. ما در همه حالتایی که ما مثلا روابط ما خیلی بد بود و ازبکستان روی آهن ما را برچید و دیگر و دیگر، ولی به هر حال روابط ها هستن. ما امروز میبینیم که بازارهای داخلی تاجیکستان همشون مال ازبکستان است، از جمله مثلا کشف و لباس و لباس کودکانه و زنانه و دیگر و دیگر. دیگر زمانی نیست که مثلا بین ازبکستان و تاجیکستان یک دیوار آهنین بگذارن، چرا که مردم از جهت ملیت هم فرق داشته باشن، آخه به هر حال نزدیکی دارن. یعنی ما با ازبکستان بسیار نزدیکی خوب داریم، به خاطر اینکه از اونجا ما عروس آوردیم، از اینجا عروس بودن، در این چند سال ها رابطه های قومی هم پیدا شده است. تاجیکستان هم باید کوشش کنه در این زمینه.
گذشته از هر مسئله باید ذکر کرد که تاشکند و دوشنبه اکنون در مسیر بی بازگشت گسترش رابطه ها قرار گرفتند و تقریبا هفته نیست که خبرهای امیدبخش از گسترش رابطه میان دو کشور همسایه منتشر نشود. در همین زمینه و در راستای سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ازبکستان، ذکر این نکته نیز مهم است که در جریان این سفر دو طرف رسما آغاز بخشیدن کارهای لایحه کشی و اکتشافی در ناحیه عینی ولایت سغد جمهوری تاجیکستان را برای بنیاد دو نیروگاه آبی برقی بر روی رودخانه زرافشان اعلام کردند. ساخت این نیروگاه ها می تواند برای تامین استقلالیت انرژی تاجیکستان و حتی خود ازبکستان کمک کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دیدار امام علی رحمان با معاون دبیرکل سازمان ملل در دوشنبه، آغاز آموزش 500 نظامی تاجیکستانی از سوی مربیان روسی و سفر وزیر نیروی ایران برای شرکت در دومین اجلاس آب به دوشنبه پایتخت تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما بود.
سپاسگزارم از همکارانم در بخش سیاسی که ما و شما عزیزان را از رویدادهای مهم مطلع کردند. از همه شما عزیزانی هم که از ابتدای گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه من بودید، از شما سپاسگزارم. روز روزگار بر شما خوش. ایام به کام. خدا نگهدار.